حکایات آیه ها.
به نام خداوند حنان و منان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. با بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه به شأن نزول آیه های 1-5 سوره علق می پردازد. فرهنگ بت‌پرستی بر شهر مکه حاکم بود. محمد امین برای دوری از محیط آلوده و نوهای فساد با دنبال مکان مناسبی برای خلوت با پروردگار بود و پس از مدتی با بررسی هایی که از نظر موقعیت های مختلف انجام داد، غار حرا را مناسب ترین مکان جهت عبادت و راز و نیاز با معبودش تشخیص داد. غار بر بلندای کوه که بر مکه و کعبه اشراف داشت. این کوه همان کوهی است که در تورات جبل الفاران نامیده شده و نزد مردم مکه به جبل النور معروف است. انتهای غار که گنجایش 5 نفر نشسته و 1 نفر ایستاده در حال عبادت را دارد، به سوی مسجد الحرام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت و حتی گاهی بعد از بعثت برای دور ماندن از غوغاهای بت‌پرستان جاهل و جامعه پر از خرافات آن عصر به غار حرا می رفت. روی تخت سنگی می نشست و ساعتها به تفکر می پرداخت. در باره شگفتی های آفرینش فکر می کرد. به آسمان پرستاره و زیبای مکه خیره می شد. طلوع و غروب زیبای خورشید را از همان جا تماشا می کرد. به شگفتی های طبیعت می اندیشید و در برابر قدرت و عظمت خدای جهان آفرین به سجده می افتاد. محمد امین از جهالت مردم که آفریدگار جهان را رها کرده و بت‌های بی خاصیت را پرستش می کردند تأسف می خورد. گاهی درباره ظلم و تعدی اشراف و ثروتمندان، مظلومیت و محرومیت ستم دیدگان و مستضعفان فکر می کرد و چاره می جست. و آنگاه که از همه جا مایوس می شد، به درگاه خدای جهان آفرین روی می آورد و به عبادت و راز و نیاز مشغول می گشت و برای حل مشکلات عقیدتی و اجتماعی و اخلاقی مردم از او طلب کمک می کرد. سپس با دل آرام و نورانی و قلب مطمئن و امیدوار به مکه باز می گشت و به طواف کعبه مشغول می شد. غار حرا با اندک وسعتش پذیرای همه فرشتگان آسمانی بود و نور وجود پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن غار تاریک روشنی بخشید. زمزمه های آن مرد آسمانی سکوت غار را می شکست و هم آوای فرشتگان فریاد بندگی سر می داد. هرچی می گذشت و به بعثت نزدیک می شد، پیامبر بیشتر در غار می ماند و کمتر به خانه سر می زد. خدیجه که به این حقیقت بزرگ پی برده بود، غذا و نوشیدنی را برای حضرت فراهم می کرد و سختی رساندن آنها را با وجود بلندی کوه به جان می خرید و اندک زمانی در حرا با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نشین می شد. 40 سال از عمر مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گذشته و طبق عادات همیشگیش به قصد تفکر و عبادت در کوه حرا خلوت گزید. این بار محمد امین حال و هوای دیگری داشت، میل پرواز داشت، پرواز به ملکوت اعلی و عالم صفا و نورانیت. او غرق اندیشه بود که فرشته وحی در غار حرا نازل شد. جبرائیل امین فرشته پیامرسان خداوند به غار حرا نزد پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود تا خبر مهمی را به او بگوید. این فرشته زیبا و پر ابهت نوشته به همراه خود آورده بود و از حضرت خواست تا آن را بخواند. محمد فرمود: نمی توانم بخوانم. فرشته دوباره از وی خواست تا نوشته را بخواند و سرانجام لبهای آسمانی محمد مصطفی به حرکت درآمد و خواند. وه که چه آیات زیبایی بود! پس از مراجعت جبریل، محمد مصطفی غرق دنیای نور شد و به مناجات بیشتری پرداخت. او این بار برخلاف معمول در زمان مقرر به منزل مراجعت نکرد و همین امر خدیجه همسر باباش را نگران کرده بود. پس از مدتی طولانی از کوه پایین آمد و پس از طواف خانه خدا به منزل بازگشت و خدیجه سلام الله علیها را نگران و مضطرب دید. خدیجه سلام الله علیها چون چشمش به نور جمال همسرش روشن شد، بی اندازه خوشحال و خرسند گشت و از او پرسید: چی شده؟ چرا دیر کردی؟ چهرت متفاوت از همیشه است. پیامبر خدا نزدیک آمد و در کنار همسرش نشست. خدیجه سلام الله علیها دوباره پرسید: ای ابوالقاسم، کجا بودی؟ چرا این بار دیر کردی؟ حضرت فرمود: جبرائیل آمد در حالی که در دستش دستمالی از حریر بود و در آن کتابی قرار داشت و به من گفت: بخوان. گفتم: خواندن نمی توانم. او مرا به شدت فشار داد تا جایی که نفسم گرفت. پس مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: چی بخوانم؟ پس گفت: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان. به نام پروردگارت که جهان را آفرید، آن خدایی که آدمی را از خون بسته آفرید. بخوان قرآن را و بدان که پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است. آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت و به آدم آن چی را نمیدانیست به الهام تعلیم داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ادامه داد: پس از ابلاغ پیام جبرئیل ناپدید شد، در حالی که همه آیات بر قلبم حق شده بود. سپس از غار خارج شدم. چون به دامنه کوه رسیدم، ناگهان صدای آسمانی شنیدم که می گفت: ای محمد، تو رسول خدایی و من جبرائیل هستم. بی حرکت استادم و به آسمان نگریستم، در حالی که به هر طرف نگاه می کردم او را می دیدم که سر تا سر افق را پوشانیده و من همچنان به او خیره شده بودم و توان حرکت نداشتم تا از نظرم دور شد. آنگاه من به خانه برگشتم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن دین الله.
که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه،
همه چیزه. انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
خدیجه همسر فداکار و عاقل و رشید چون سخنان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را شنید، نور اسلام بر قلبش راه یافت و سرتاسر وجودش را فرا گرفت و با اطمینان به رسمان خدا متصل گشت و پیوند زد و به اسلام ایمان آورد. خدیجه سلام الله علیها با مهر و علاقه بیشتری به یاری محمد امین همت گذاشت و هر کی در توان داشت در راه رضای خدای منان و رسول گرامیش بذل و بخشش نمود. خدیجه با مال فراوانی که داشت بیشترین کمک ها را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نشر اسلام نمود. دوستان شنونده، همراهان گرامی، گفتار حکایات آیه ها از صدای خراسان. پیامبر مأمور شده بود تا مردم را از گمراهی و بدبختی نجات دهد و به سوی سرزمین ستاره ها و خوشبختی راهنمایی کند. اولین سخنانی که جبرئیل از سوی خداوند برای پیامبر آورد نشان می داد که انسان ها به یک دین و برنامه نو که کامل ترین و آخرین دین خدا بود دعوت شدن، دینی که در نخستین آیه های وحی بر مسئله علم و قلم تکیه داشت. جالب این که این آیه در محیط نازل شد که از عقیم مانده ترین محیط های جهان بود و در آنجا کسی به اهمیت قلم و نوشتن واقف نبود. تعداد کسانی که مختصر سوادی برای خواندن و نوشتن داشتند در تمام سرزمین مکه که بزرگترین مرکز عبادی و سیاسی و اقتصادی حجاز محسوب می شد، به گفته بعضی از دانشمندان به 20 نفر هم نمی رسید. امروزه تمام تمدن‌ها و علوم و دانش‌ها و پیشرفت‌هایی که بشر در هر زمینه به دست آورده است بر محور قلم دور می زند و اصلاحات جامعه‌های انسانی از قلم‌های مؤمن و متعهد آغاز می شود. قلم حامل و ناقل افکار و اندیشه هاست. گلوله کلمات هنگامی که از نوک قلم نشانگیری می شود می تواند سینه سیاهی را بشکافد و حجاب و تاریکی و سیاهی جهل و ناگاهی را به صبح امید و پیروزی تحویل دهد. همراهان گرامی، و علاقمندان به گفتار حکایات آیه ها، با امید به اینکه ما نیز از جمله راه یافتگان به دین مبین اسلام باشیم و با بهره گیری از علم و دانش بهترین بهره ها را به خود و جامعه بشریت برسانیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.